أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وعرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز. بحث آغاز میکنیم. تتمه تطبیقی از جلسه قبل مونده بود، اشاره ای کنم و اون بخش رو تطبیق کنیم و بعد بحث امروز رو انشالله شروع کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بحث درباره موضوع علم اصول بود که عده‌ای گفته بودن ادله اربعه هست، حالا بعضی با وصف دلیلیت و برخی به طور مطلق. مرحوم آخوند اینو رد کردن، گفتن قابل قبول نیست. اگر موضوع علم اصول ادله اربعه بگیریم، مستلزم اونه که بسیاری یا بخشی از مسائل مهم علم اصول مسئله اصولی نباشن، استطرادی در این علم مطرح شده باشن. خب و این خلاف قاعده عقلایی است و درست نیست. به چه دلیل فرمودن؟ خب یکی از اون ادله اربعه سنته. خب اگر بنا باشه موضوع علم اصول سنت باشه، یکی از موضوعاتش یک بخشش سنت باشه، تالی فاسد داره. سنت یا به معنای سنت عینی است که تالیف فاسدش رو دیدیم، یا به معنای سنت محکیه، یعنی نقل هم و خبر زراره مثلا و روایات هم جز سنت هستن، نقل و روایات. این هم اون هم این را شامل بشه سنت در حقیقت. یه معنای خاص داره سنت، همون سنت عینی، نفس قول و فعل و تقدیر معصوم. یه معنای عام داره، هم قول و فعل و تقریر معصوم، هم اون حاکی از قول و فعل و تقریر معصوم. هر دو تاشو بهش میگن سنت. شما اگه این دومی هم باشه، بازم لازمش اینه که بخش زیادی از علم اصول مسئله اصول نباشن. چطور؟ با این مقدمه. مسئله اصول چی بود؟ مسئله علم اصول عوارض ذاتیه موضوع بودن، یعنی اونی مسئله است که عوارض ذاتی موضوع باشه، یعنی ناظر به موضوع باشه، اختصاصی اون موضوع باشه. خب با فرض این تعریفی قبلا داشتیم، ببینید بحث الفاظ یک چهارم علم اصوله، بحث ملازمات عقلیه یک چهارم علم اصوله، سرجم اینو میشن دو چهارم علم اصول. حالا با مسامحه لازمه این که اگه بگیم موضوع علم اصول سنته و سنت هم از حالا محکی و عینی، سلام، سنت عینی و سنت واقعی، سنت حاکی، اگه بگیم هر دو هست، لازمش اینه بحث الفاظ خب از عوارض ذاتیه سنت نیست که، بحث ملازمات عقلی از عوارض ذاتیه سنت نیستن. اینها در غیر سنت هم هست. عرض کردن در ادبیات فارسی هم بحث الفاظ مطرح میشه، بحث ملازمات عقلیه در فرهنگ فارسی، در فرهنگ انگلیسی، در همه زبان ها هست. اساسا در دانش زبان شناسی این بحث مطرح میشه. البته در بحث ادله هم به کار میان، در بحث فهم روایات و اینا هم و فهم سنت هم این الفاظ، بحث الفاظ به درد میخوره، لذا به همین دلیل اصولی هم ذکرش میکنه. ولی از عوارض ذاتیه دیگه نخواهند بود، عوارض ذاتی این اختصاصی به علم اصول ندارن، در غیر علم اصول مطرح میشن. خب پس اینکه اگه بخوایم بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه هست، با فرض این معنای عام از سنت، باز هم مبتلا به تالی فاسده و پس درست نیست. اصلا نتیجه این که موضوع علم اصول را نباید ادله گرفت، بلکه باید همون کلی بینام و نشان گرفت. این پاراگراف رو تطبیق کنم و بعد بحث امروز رو شروع کنیم انشاءالله. اینو دیروز مفصل توضیح دادم، فقط یک ورودی بود الان تا دوستان جمع شدن بیان کرد. و اما اذا کان المراد من السنه ما یعم حکایتها، اما این شق دوم، قسمت دوم، اگر مراد از سنت اعم اونی باشد که شامل حکایتها، حکایت سنت هم باشه، ضمیر به سنت برمیگرده، شامل حکایت سنت باشه، یعنی هم سنتی که حکایت می شود، هم یعنی اون حاکی از سنت، هم خود سنت در حقیقت، یعنی هم خبر، هم خبر واحد و هم نفس سنت، هر دو رو بهش بگیم سنت. اگه این باشه چه تالی فاسدی داره؟ فلان ایفا جوابی است، یعنی دلیلش اینه چرا نادرست است موضوع علم اصول را ادله اربعه بگیریم بر این فرض، زیرا بحث فی تلک المباحث، بحث در اون مباحث. کدوم مباحث؟ تلک مشامله شیعه، خبر واحد و تعارض ادله، بحث تعادل و تراجی. زیرا بحث در اون مباحث، یعنی بحث خبر واحد، حجیت خبر واحد و حجیت احد الخبرین المتعارضین، و امکان ان احوال سنت به هذا المعنا، هرچند از عوارض سنت، احوال یعنی عوارض، عوارض سنت به این معنا، یعنی به معنای عام، به معنای دوم هست، هرچند از عوارض سنت به معنای عام هست، الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، اما اشکال دیگری داره، مشکل دیگری پدید میاد، اینه که بحث در فراوان از مسائل اصول ها به علم اصول برمیگرده، لان البحث ان البحث فی غیر واحد، در یکی دوتا نیست، خیلی زیاد در بحث های زیادی از مسائل علم اصول، لا یخص الادله، اختصاصی به ادله نداره، مثل کجا داخل پرانتز آورده، کم مباحث الالفاظ، بحث الفاظ و جملت من غیرها و بخش های از غیر الفاظ، بنویسید ملازمات عقلیه، حتی اصول عملیه، مباحث اصول عملیه، بخش مثل ملازمات عقلیه یا مستقلات عقلی، بحث استلزامات، ملازمات و مثل بخش های از اصول عملیه، در اصول عملیه که درباره عوارض ادله بحث نمی کنن، که مثلا درباره دلیل بحث نمیشه، میگن جایی که دلیل نیست باید چه کار کنیم، الاصل دلیل اون حیثو لا دلیل، موقع دلیل نیست ما باید چه کار کنیم، فعل داریم، تکلیف داریم، اما حکمشو نمیدونیم چیه، حکمش در روایات و آیات و اینا در ادله مشخص نشد، میگن به سراغ اصول عملیه، خب پس از عوارض ادله نیست که، خب الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، از مسائل اصول مثل این سه تا مسئله که عرض کردیم، لا یخص الادله، اختصاصی به ادله نداره، یعنی ادله اربعه، سلام علیکم، بل یعم غیرها، بلکه شامل می شود غیر ادله را هم، عرض کردم بحث های عامی هن، بحث از الفاظ و بحث از ملازمات عقلی اختصاصی به ادله قرآنی و روایی نداره، در همه ادبیات ها قابل طرحن و طرحن میشن، بله طرفیه، بله یا امو غیرها، بلکه یا اعراض، بله یا طرف، بله اختصاص ندارن، بلکه شامل غیر ادله هم میشن، بله، و امکان المهم و معرفت احوال خصوصا، البته قبول دارم مهم، اونی که مهم است در علم اصول شناخت احوال خصوصها، خصوص ادله، شناخت حالات خصوص ادله است، ما در علم اصول بحث الفاظ رو که مطرح میکنیم برای شناخت الفاظ آیات و روایاته، هدفمون اینه، اما اصل بحث شأنیتش اختصاص نداره، قبلا هم عرض کردیم اصلا بحث اوامر انشالله که بحث اصولی هم هست میرسیم، بحث امر، اصلا میگن صیغه امر، صیغه افعل چه دلالتی داره، ظهور در چی داره، ظهور در وجوب داره یا استحباب داره، اینو بنده بگم یا هر کس دیگری بگه، صیغه نهی چه اقتضایی داره، شارع بگه یا هر کس دیگری بگه، عامه، ولو در علم اصول با عامش کار نداره، یعنی علم اصول نمیخواد زبان فارسی رو بشناسه، ادبیات انگلیسی رو برای ما فرهنگش رو توضیح بده، میخواد آیات و روایات رو برای ما قابل فهم کنه، ابزار فهم آیات و روایات هن، متون دینی هن. این مهمه، ولی بس اختصاصی به این نداره، از عوارض ذاتیه ادله نیست، خلاصه کمالا یخفا روشنه، درست شد؟ عرض کردم هر دو میشه، هم ترقی اختصاص به این نداره، بلکه بالاتر، بلکه اصلا بالاتر اختصاصی عامه، اصل بحث الفاظ دوستان الان در علمی به نام زبانشناسی، الان یه علم جدایی داریم در بین علوم حال حاضر بشر به نام زبانشناسی یا فلسفه زبان ازش تعبیر میکنن، که خیلی مرتبط با بحث‌های هرمنوتیک هست. بحث هرمنوتیک یعنی بحث فهم متن، فهم رفتار، فهم نشانه ها. مثلا شما بر اساس مطالعات هرمنوتیکی میایید در همین بحث اول علم اصول هم همینطوری ها، این بحث های وضع و اینا که جلو میریم، این بحث های لفظ رو من اشاراتی خواهم کرد انشاءالله. شما میایید داخل این شهر میخواید فرهنگ مردم قوم رو بشناسید، یا هر شهر دیگری، یه راه این که بدونی مردم چطور فکر میکنن، چه اعتقاداتی دارن، چه باورهایی دارن، اینو باشون مصاحبه کنی، حرف بزنی. این یه راه ساده‌شه. یه راهش رفتارهاشو ببینی. مثلا میبینی اذان میگن اعتنا نمیکنن، یا اعتنا میکنن، یا همه تعطیل میکنن میرن مسجد. یا صدای روزه میاد میبینی آره همه میرن مثلا. یا مثلا یه جای نذری هست همه میرن، یا عده‌ای نمیرن. این یه راه‌های دیگه است، رفتارشون، فرهنگ رو به دست میاری، نشانه هایی برای فهم رفتار، برای فهم اعتقادات. یکم معماریشون رو میبینی، مثلا داخل شهر میای این نوع معماری رو میبینی، میفهمی که این مردم چطور فکر میکنن، اعتقاداتشون چیه. این همه نشانه هایی داره. اگه شما یه تخصصی در حوزه معماری داشته باشی، اون موقع با نشانه های معماری نوع ساختمون، وارد خونه یه طلبه میشه میگه آقا بهت دادن یا درست کردی یا چجوری، میگه خودم ساختم. بعد میبینیم مثلا آشپزخونه اوپنه، پذیرایی هم داخل توی بیرون آشپزخونه رو به مبل مهمانم رو به آشپزخونه گذاشته، زن و بچه‌اش مثلا توی آشپزخونه هستن، این مبل هم اونجا رو به اینا گذاشته. و خب شما از این میفهمید رفتار این طلبه را، اعتقاداتش رو میتونه به دست بیاری، نوع تقیداتش رو میتونه به دست، حساسیتش رو میتونه دست بیاری. جای دیگه میری میبینی نه، تو همین پردیسان یه کاری کرده که اندرونی بیرونیش کرده، مثلا با همین سختی های خودش اینو همین معماریش رو میبینی، لازم نیست حرف بد بزنه، میفهمی که این حساسیت های ویژه داره این آقا، براش مهمه یک سری مسائلی، حالا درست و غلطش اصلا کار ندارم، میفهمی که این رفتار، یعنی این نشانه، اینو در کجا بس میکنن هرمنوتیک برای فرهنگ شناسی، برای ادبیات شناسی، علم شناسی بسیار مهم. اینو در زبان شناسی به معنای عام، زبان نه فقط زبان گفتاری، ما افعال گفتاری داریم، الان کتابهایی نوشتن غربی به فارسی هم ترجمه شده، فعل گفتاری. فعل گفتاری یعنی چی؟ فعل حرف نمیزنه، کار میکنه. همین که میگیم سکوت امام، سکوت امام داریم ما ازش حکم شرعی استنباط میکنیم، این فعل گفتاریه دیگه، فعل سکوت هم یه فعله، همین سکوت کرده ما ازش استنباط میکنیم. پس در ادبیات، در اصول این هم بحث میشه، و ولی اصل بحث الان در یه رشته دیگری است، و لذا من عرض کنم ما الان کفایه رو داریم میخونیم نه اصول رو. یعنی اگه بنا باشه کسی اصول فقه بگه، لازم نیست بحث اول رو بگی، که این بحث اول اصلا نیازی نیست، باید بری سراغ همون روش ها و قواعد استنباط، مستقیم باید سراغ اونا رو. حالا بگذاریم، یک صلواتی تقدیم کنن دوستان. مسئله پنجم و آخرین مسئله، که دومین مسئله علم اصول شناسیه که آخوند در این مقدمه اول مطرح میکنه، بحث تعریف علم اصوله. در مجموع دو تا تعریف از علم اصول ذکر میکنن. تعریف یکی تعریف مشهوره، مشهور اصولیون علم اصول رو اینطوری تعریف کردن: علم به قواعدی که برای استنباط حکم شرعی آماده شدند یا تهیه شدند یا وضع شدند. علم به قواعدی که برای استنباط حکم شرعی آماده شدند، مثلا یه قاعده که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یه قاعده است، علم به این، این میشه علم اصول. علم به قواعدی که در طریق استنباط استفاده میشن یا ممهد هستن، تهیه شدن، آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. مرحوم آخوند خودشون یه تعریف دیگری میفرماد، اولا، که حالا بعد در متن این اولا و اینا رو میگم چیش، ولی اجمالا میفرماد اولا تعریف اینه، تعریف آخوند از علم اصول، میفرماد صناعتی که با کمک آن صناعتی که با کمک آن قواعدی را یاد میگیریم، قواعدی را میآموزیم یا یاد میگیریم که دو ویژگی دارن: در خدمت استنباط حکم شرعی اند، مثل همون طب مشهور. یه ما با کمک این یه قواعدی یاد میگیریم که در خدمت استنباط حکم شرعی اند، و یا در خدمت استنباط حکم شرعی نیستند اما مجتهد در مقام عمل به آنها تمسک می کند. این قاعده ای نیست که در خدمت استنباط حکم شرعی، استنباط نبت کندن، یعنی یک متنی هست من میخوام از این متن حکم استخراج کنم، قاعده ای وضع میکنم که دیگه هر کجای متن رو دیدم بگم واجبه، بگم حرامه، بگم مستحبه یا هرچی. این استنباطه، درسته؟ استخراجه، استخراج حکم، استنباط حکم، اکتشافه، کشف حکم هست، کشفش میکنم. اما پس یه سری قواعد اینن، اما یه قواعدی هم به ما میآموزونه علم اصول که باش نمیشه استنباط کرد، ولی در مقام عمل پناهگاه ما هستن، پناهگاه مجتهد، عملا به اونا ارجاع میده، ارجاع مراجعه میکنه. حالا فایده این قیدی که آخوند ذکر کرده معلوم میشه. دو نکته زیل اینا مینویسیم، دو نکته که الان تفاوت ها روشن میشه. یک، نکته اول، تعریف آخوند همینجا استفاده میکنه، میگه تعریف مشهور نشان میده که، یا مؤید این است که، نشان میدهد یا مؤید این است که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نباید خصوص ادله اربعه باشد، نباید خصوص ادله اربعه باشد، بلکه اعم از ادله اربعه باشد. میگه همین مشهوری که تعریف میکردید، میگفتید موضوع علم اصول ادله اربعه است، یا حالا با وصف دلیلیت یا بی وصف دلیلیت، ولی علم اصول رو اینطوری تعریف میکنید، میگید العلم بالقواعد الممهد الاستنباط، علم به همه قواعدی که آماده شدن برای استنباط. اعم از القواعد، میگه ادامهش بنویسید، زیرا قواعد عامند، هم شامل ادله میشوند هم غیر ادله. قواعد عامه، زیرا قواعد عام است و شامل غیر ادله هم میشوند. این یه نکته که الان آخوند استفاده میکنه، یه جور محترمانه میگه شما بین صدر و ذیل حرفتون تناسب نیست، علم اصول یه طوری تعریف میکنید بعد موضوعش رو یه طوری دیگه تعریف میکنید که نمیشه. میگید موضوعش ادله اربعه است، بعد میگه خب حالا خودش چیه؟ میگید علم بالقواعد الممهد، خب الف لام القواعد، الف لام استغراق، الف لام جنس، به اصطلاح کل القواعد، همه قواعد را شامل میشه، چه از ادله اربعه باشن چه غیر ادله اربعه. پس این نشان میده که این گونه. اما نکته دومش خیلی مهم، ولی مختصر گفته، تفاوت‌های دو تعریف. این دو تعریف چه تفاوت‌هایی داره؟ برخیشون رو آخوند بیان کرده به وضوح، بعضی رو نگفته. اونه که نگفته منم مختصر میگم. یک، بنویسید الف، حالا تفاوت اول الف، مشهور اصول را علم میداند، زیر علم یه خط میکشید، مشهور اصول را علم میداند، میدانند، این تفاوت اوله. اما آخوند چی میدونه؟ صناعت، یا صناعت میدونه. حالا عرض میکنم، مشهور تعبیر کردن اصول العلم بالقواعد، اما آخوند میگه صناعتون، صناعت. تفاوتشون در چیه؟ علم صرف شناخت علم صرف شناخت است و حالت انتزاعی داره، مثل فلسفه، مثلا مثل هر علم دیگری که ما صرف شناخت بلدم میدانم. علم صرف شناخت و حالت انتزاعی داره، اما صناعت علوم کاربردی و عالی، عالی با الف، ابزاری، علوم عالی و ابزاری، ولی صناعت علوم کاربردی و عالی و ابزاری را میگویند، به اینا میگن صناعت. حالت انتزاعی داره یعنی این که میگیم که عالم بی عمل، عالم هست ولی عمل نمیکنه به علمش. متکلمی که اعتقاد، الان ما الهی دان کم نداریم، الهی اسلام شناسی که مسلمان نیست، مسلمان یا متخصص کلام اسلامی که مسلمان نیست، قرآن شناسی که اصلا مسلمان نیست، ایدوتو یکی از قوی ترین اسلام شناسای و قرآن شناسای معاصر ژاپنی بود، مسلمان نبود. توشیکو ایزوتسو که به کتابش هم به زبان فارسی ترجمه شده، خیلی دقیق، خیلی عجیب غریب، هیچ مفسری این تحقیقاتو نکرده درباره قرآن، واقعا عجیب غریب، با همین علوم هرمنوتیکی و نشانه شناسی اونا چه برداشتای عجیب غریب از قرآن کرده. علاقه داشت ولی مسلمان نبود. علمه، این علم انتزاعی یعنی ذهنی، در مقابل انتزاعی انزمامیه، علوم انزمامی یعنی به یه واقعیت منزمه، مثل منطق. منطق علم انزمامیه، منطق لذا میگیم آلتون قانونیه، ابزار روشمندیه برای نگهداری ذهن از خطا، درسته؟ پس علوم صناعت تعریف چیه؟ علوم عالی، علوم ابزاری، علوم کاربردی، دانشهایی که در مقام عمل. شما مثلا یه مکانیک بگه من خیلی بلدم مکانیکی، بعد میگم بیا انجام بده، میگن نداری حد که مثلا گفت که الحمدلله متخصص کامپیوتره، این خیلی بلده، گفت روشنش کن، گفت دیگه در این حد که نه که بتونم روشنش کنم. این میگم علم فایده نداره، متخصص کامپیوتر باید علوم عالیه، ابزاریه، انزمامیه، بیا در مقام عمل نشونش بده. علم صناعت لازم میگیم فن شناگری، نمیگیم علم شنا، علم شنا فایده نداره، این فنه، صناعت یا صناعت. بله بله لازم میگیم نه، خب من دارم فرق تعبیر رو میگم، میگم اونا تعبیر میکنن علم به قواعد، آخون تعبیر علمو نیاورده، دارم رازشو میگم چرا تعبیر علمو نه، ولی صناعت حتما علمه، منطق علمه، روششناسی علمه، اصولم علمه، منطقه علم کاربردیه. علم کاربردی تعبیر دیگری براش میارن، صناعت میگن، فن میگن، فن، تعبیر فن در ادبیات که میبینید این تعبیر برای علوم کاربردیه، نه هر دو علمن، هر دو باید بشناسیمشون، یاد بگیریم، اما یکی علم کاربردیه که علم انزمامیه، علمهای انزمامی رو تعبیر علم مطلق میکنن، ولی علمهای کاربردی رو تعبیر صناعت میکنن یا تعبیر فن، فرقش این تفاوت اول. بله بفهم.
صناعت حرفه، علمی که قواعد میآموزه، علمی که با هم علم میآموزه، چرا یه بار
علم میآموزه برای یعنی چرا گفتیم با کمک اون قواعدی رو میآموزیم؟ حالا اینو الان توضیح میدم، الان همین الان خدمتتون عرض میکنم، فرق دومی که میگم همین شما فکر نه یکی ان معمولا تعبیر میکنن به علوم انزمامی، لذا میگن طلبه ها شما علمتون بذارید انزمامی باشه. علوم انتزاعی خوبن، بدون علوم انتزاعی هم کسی نمیتونه علم انزمامی یاد بگیره، ولی اینکه مثلا حالا اصالت با وجود یا با ماهیت، تشکیک در وجود داریم یا نداریم، خب حالا بعدش ثم ماذا بعد هذا، که چی؟ بعد یه جای خودشو نشون بده، اینو بیار منظمش کن به واقعیت‌های اجتماعی و زیستی و انسانی. یعنی این که حضرت آقا دوستان فلسفه، یعنی متخصصین فلسفه تعبیری کرد، فرمود بیایید امتداد اجتماعی فلسفه صدرایی رو نشون بدید. این که میگه اصالت با وجوده انتزاعیه، من میتونم بگم اصالت با وجوده ولی تمام زندگیم پول باشه، برم دنبال کسب مال و ثروت و اینا، ولی اعتقادم دارم اصالت با وجوده. من میتونم قائل بشم به وحدت وجود از نظر عرفان، بگم فقط یک وجود در عالم بیشتر نیست و اونم خدایه، ولی تمام حرکات و سکناتم این باشه که برم هی بچاپم و برم مثلا علم انتزاعی. ولی علوم انضمامی مثلا بیا بگم اصالت حالا با وجوده که چی؟ چطور میشه؟ اقتصاد چطور میشه؟ جامعه شناسی چطور میشه؟ روانشناسی چطور تحلیل میکنی؟ اینا بشه که علوم انضمامی منظم به واقعیت های خارجی. بهرحال این تفاوت اول. دو، تفاوت دوم، مشهور تعبیر کردند القواعد الممهده، القواعد الممهده، قواعدی که برای استنباط آماده شدن، مشهور این تعبیر رو داشتند. اما آخوند فرمودند که القواعد التي يمكن، حالا عبارتشو بعد میخونیم، قواعدی که ممکن است. فرقشون چیه اینا؟ اولی نشان میدهد که قبل از تدوین علم اصول، از نظر تعبیری داریم میگیم، عبارت اینو نشون میده، قبل از تدوین علم اصول قواعدی بوده است، قواعدی داشتیم از قبل، که وظیفه علم اصول چیه؟ که وظیفه این علم فهم آن قواعد است، اونا رو آموزش بده، قواعد حاضر و آماده از قبل این آموزششون بده به فرد. این تعبیر اینو داره میرسونه، علم بالقواعد الممهده. چطور اینو میرسونه؟ قبلا در ادبیات خوندیم مشتق ظهور در فعلیت داره، ممهده مشتق ظهور در فعلیت داره، یعنی الان هلان هست، همین الان آماده است. خب حالا علم به اینها، یعنی بریم من برم اینا رو یاد بگیرم. وظیفه این علم رسیده فهم آن قواعده، فهم اون قواعدی که از قبل آماده از جای دیگری وجود دارن. به این دلیل چرا این برداشت کردیم؟ چون که مشتق یعنی ممهده ظهور در فعلیت داره. اما تعبیر آخوند، اما با من باشید، اما تعبیر آخوند یعنی این دومی، اما از آن است که آن قواعد، اما تعبیر آخوند اعم از آن است که آن قواعد از قبل وجود داشتند یا بعدن باید کشف شوند به دست بیاند، اعم از اون، اونم شامل میشه، هر دو رو شامل میشه، یا بعدن باید کشف میشوند و یا بعدن کشف میشوند. نه دیگه، خیلی فرق میکنه، از قبل وجود داشته یعنی یه چیزی حاضر و آماده گوشه گذاشتنش. خوبه ما میخوایم بیام این میام رشته اصول، میگیم آقا کارمون چیه؟ برای ما توضیح میگه اونایی که اون گوشه هستن میخوایم بریم بشناسیمشون، بفهمیمشون، یاد بگیریم. اما اینی که نیست الان، در این دومی میگه قاعده وجود نداره الان، تو این بسته اونجا نیست، بعد بری بگردی پیدا کنی، قاعده پیدا کنی، خودت استنباط کنی، خودت به دست بیاری، به قاعده بسازی.
خب
کشف اون منو نه، یعنی استخراج، یعنی اجتهادی به دست آوردن. بله منظور اون، یعنی یکی آماده هست یکی آماده نیست، خلاصش اینه، یکی پخته ساندویجی شده یکی مواد اولیش وجود داره، باید بری مواد از اون مواد اولیه خودت بسازی به دست بیاری. این تعبیر آخوند دوتا رو شامل میشه. اما تفاوت سوم، جیم، تفاوت سوم که مهمتر از همه اینا هست اینه که تعریف مشهور جامع نیست، زیرا، داخل پرانتز می نویسن دوستان، زیرا مسئله حجیت الظنه علل حکومه را، زیرا مسئله حجیت الظن مسئله حجیت الظن علی الحکومه و همچنین مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه را شامل نمی شود. این دقیقه، این بخش کفایه هم دقیقه باید دارد. تعریف مشهور جامع نیست. به چه دلیل؟ پرانتز باز کردید. زیرا دو مسئله اصولی را در بر نمی گیره، یکی مسئله حجیت و زن علل حکومه و یکی مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه را، پرانتز بسته. اما تعریف آخوند شامل اینها میشه. تعریف آخوند این دوتا را المسئله اصولی میدانه. خب این دوتا مثال ما الان باید توضیح بدیم، توضیحشم پیچیده است. حالا باید همین چطور این دوتا خارج میشه طبق تعریف مشهور و تعریف آخوند وارد میکنی را. اگر با من باشید انشالله من 10 دقیقه این دوتا مثال را توضیح بدم، بعد تطبیق کنیم که دیگه خیلی عقب نمونیم. بنویسید توضیح مثال اول، یعنی مسئله حجیت و زن علی الحکومه. توضیح مثال اول، دوتا مثال میزنه، دوتا مثاله که این دوتا طبق تعریف اول خارج میشن، مسئله اصولی نخواهند بود. اما اصل مسئله روشن شد دوستان، تفاوت این زوار بس از دستمون در نره. تفاوت تعریف آخوند با تعریف مشهور چیه؟ مرحوم آخوند میگه تعریف مشهور دو مسئله اصولی را اصولی نمیدونه طبق اون تعریف، باید استطرادی بدونیم در امروز. اون دوتا مسئله چیه؟ یک، مسئله حجیت الظن علی الحکومه، دو، اصول عملیه در شبهات حکمیه. اما اینا رو باید توضیح بدیم. توضیح مثال اول یعنی مسئله حجیت الظن علی الحکومه یه مقدمه داره، عرض میکنم مقدمه. اینو در اصول فقه اجمالا خوندید، در رسائل هم به تفصیل این بحث خونده شده. به تفصیل من برای یادآوری اینو دارم عرض میکنم. در زمان غیبت بحثه، این مقدمه توضیح مثال اول. در زمان غیبت بحثه که آیا باب علم و علمی بازه یا بسته است، مفتوحه یا منسده، انسداد یا انفتاح. باب علم یعنی باب قطع، علمی یعنی زن. آیا در زمان عصر غیبت، این عصری که الان ما درش قرار داریم، ما راهی برای علم به احکام شرعی، قطع به احکام شرعی یا زن به احکام شرعی داریم، یا این راه بسته است جلوی ما؟ مشهور اصولیون میگن باب علم به احکام شرعی، دقت کنید ما در احکام فقهی داریم بس میگه علم و عقاید که بابش بازه، عقاید و باورهای دینی در احکام شرعی. مشهور اصولیون میگن باب علم به احکام شرعی بسته است در زمان غیبت، اما باب علمی چی؟ بازه. زنون گویان ما راه زن بازه و میتونیم زنون خاصه، خود خبر واحد و امثال اینها زواهر بریم و احکام شرعی رو به دست بیاریم. اما عده‌ای از اصولیون مثل مرحوم میرزای قومی و برخی دیگر معتقدن باب علم و علمی در عصر غیبت منسد بسته است. ما نه اخباری نه، مرحوم میرزای قومی، مرحوم میرزا صاحب قوانین و اینا میگن، از همین اصولیون رو داریم میگه، میگن باب اخباری که میگوستن باب علم هم بازه، قطع پیدا میکنیم. اصلا اخباری از اون انفتاحی های تمام عیار بودن اتفاقا. ولی مرحوم میرزای قومی و عده دیگر میگن باب علم و علمی منسد بسته است در عصر غیبت. علمی بازه، مرحوم میرزای قومی میگه هم علم بسته است هم علمی بسته. حالا صرف کنین، حالا نتیجه چی میشه عرض میکنم، با من باشید فقط. اگه اینو تا این مرحله نوشتید یا بود به ذهن سپردید دقت کنید. خب اما حالا که باب علم و علمی بسته است، ما باید چیکار کنیم؟ الان یه مقدماتی برای دلیل انسداد برمیشموردن، یادتون باشه 4 مقدمه، بعضی 5 مقدمه. میگفتن از طرف یقین داریم که شارع حکمی را حکم همه تکالیف را مسائل را بیان کرده، از طرفی هم راه جلو ما بسته است، درسته؟ از طرفی هم میدانیم که تعطیل نمیشه کرد احکام را که تعطیل بردار، اینا میدونیم. از طرفی هم میدونیم احتیاط هم نمیشه کرد، در تک تک مسائل به احتیاط اسر و حرج پیش میاد. این چهار مقدمه. مقدمه پنجمش این بود که خب حالا عمل به مرجوع یعنی وهم بهتره یا به زن بهتره؟ به زن بهتره. پس باب زن باز میشه. نتیجه اینو مینویسن، حالا دوستانی اگه میخوان از اینجا بنویسن، اینه نتیجه دلیل انسداد با طبق این مقدمه‌ای که عرض کردم، این مقدمه برای اینکه معلوم بشه فضای بحث کجاست. نتیجه دلیل انسداد، این مقدمات مال کلی بود که عرض کردم برای اینکه فضای این مسئله حجیت و ظن علی الحکومه به دست بیاد کجاست. گفتیم طبق اصولین در عصر غیبت، یه بار دیگه اجمالشو میگم، بعضیا انفتاحی هن باب علمی رو میگن بازه، بعضیا انسداد مطلق هن میگن باب علم و علمی بسته است. چرا اون انسدادی هن؟ به دلیل میگن دلیل انسداد یا مقدمات انسداد، تعبیر دیگری میگن. پنج مقدمه بود که اجمالا بهش اشاره کردم، بحث تفصیلش رو در رسائل و بعد انشاءالله در همین کفایه در بحث خبر واحد و اینا میرسیم و میگیم بحث تفصیلش. فعلا این مثال رو دارم توضیح میدم. خب نتیجه حالا میام سراغ انسدادی ها، که خود آخوند انسدادی نیست ها، ولی اونایی که انسدادی بودن مثل مرحوم میرزای قومی، نتیجه دلیل انسداد چی میشه؟ وجوب عمل به مطلق زن. شما هر زنی بهتر از وهم دیگه، نتیجهش این میشه به زن عمل کن. قطع که نمیتونی بهش برسی، باید به باب علمی هم که بسته است، باب زنون خاص، لذا اومدی سراغ مطلق زن. جز داخل پرانتز می نویسید جز زنونی که دلیل خاص بر ردشون داری، مثل قیاس. بله، نتیجه دلیل انسداد وجوب عمل به مطلق زنه. هر نوع زنی حجته، حجیت مطلق زن، هر نوع زنی حجته جز زنونی که مثل قیاس دلیل خاص بر بطلانش داریم. بله بله همونن. اما در این که ادامه این نوشته نیست و الان این مثال رو بعدا نمیتونید توضیح بدید، جایی اگه امتحان شفایی براتون بیاره اینو توضیح بده بلد نیست توضیحش بدید، با همین مقدماتی که گفتم بعد یاد یه کلمه، همین چهار کلمه است، حجیت و زن علی الحکومه، ولی معنیش چیه مقدماتی گفتم. اما در این که آیا نتیجه انسداد، نتیجه انسداد کشف حکم شارع است، کشف حکم شارع به حجیت مطلق زن است، اینو بهش میگن حجیت و زن علل کشف، بر مبنای کشف. این تعبیر منظور اینه، یعنی انسدادی باشی مثل میرزای قومی، میگی نتیجه انسدادم اینه مطلق زن حجته. اما حالا که مطلق زن حجته، چطور حجته؟ از این باب حجته که از باب کشف حکم، یعنی کشف میکنیم بر اساس مقدمات انسداد، نتیجه انسداد اینه که کشف میکنیم حکم شارع را، شارع مقدس حکم داده به ما که مطلق زن حجته، یه حکم شرعی را کشف میکنیم این شکلی. اینو تعبیر میکنن حجیت و زن الفلام اطلاق مطلق و زن علل کشف، یعنی بر مبنای کشف حکم شارع. و یا این که نتیجه انسداد، و یا این که نتیجه انسداد فهم حکم عقل به حجیت مطلق زن است. فهم حکم عقل با شارع کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی این که عقل میگوید در شرایط انسداد، عقل میگوید در شرایط انسداد کسی که به زن عمل میکند معذوره، معذور، معذریت. بله شارع حکم، حالا حکم عقل اینجا چیه؟ عذر، فقط معذوری، حکمی نداریم. اگه عمل کردی یختو نمیگیرم، قبح قابل بیانه، بیان نیست، قبح قابل بیان. ولی شارع هم همینو میگه، میگه بله ما معذور، یعنی ولی حکمی کشف نشد دیگه، عذرش نهایت میپذیره. فهم حکم عقل به حجیت مطلق زن یعنی اینکه کسی که به زن عمل کنه معذوره. این رو تعبیر میکنن حجیت الزن علی الحکومه، حجیت الزن علی الحکومه. این تعبیر بس معناش اینه، علی الحکومه یعنی حکم عقل، حکومت یعنی حکم عقل، حکم عقل به معذریت. حالا صافین، حالا با این کار نداریم، دو مبنایه، من فقط خواستم اینو توضیح بدم. با من باشید، با من باشید. این مثال حجیت، حالا آخوند میگه، حالا بنویسید، حال میگوییم الان، حالا اصل استدلال، حال میگوییم اگر تعریف مشهور درست باشد، اگر تعریف مشهور درست باشد، مستلزم آن است که نظریه یا بحث، بحث بهتره، مستلزم آن است که بحث حجیت الظن علی الحکومه بحثی اصولی نباشد. حجیت الظن علی الحکومه بحثی اصولی نباشد. خدا رحمتت کنه مرمو آخوند با یه چهار تا کلمه چه دریایی از بحث و مجبور آدم توضیح بده. بله حالا زیرا از قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی نیست، زیرا از قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی نیست، بلکه یک وظیفه عقلی است. گفتیم عقل میگه مؤذری، عقل میگه اینجا باید به زن عمل کنی. از قواعد ممهده برای، زیر استنباط حکم شرعی حتما خط بکشید، از قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، زیر استنباط حکم شرعی خط بکشین، چون مشهور میگفتن علم اصول چیه؟ علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. خب جا حکم شرعی که استنباط نمیشه بر این مبنا، بر این مبنای از حجیت الظن علی الحکومه. این مثال، توضیح مثال اول کافیه. این بس حجیت و مسئله حجیت و زن علی الحکومه از این قواعد نیست دیگه، باش حکم شرعی کشف نکردی طبق این مبنا، طبق مبنای دومون. اگه ابهامی داره دوباره بگمش، ولی به نظرم خوب توضیح دادم دیگه. ها بلکه اینجا ننوشتمش، ولی حالا قبلشو بخون، قبلش چی بود؟ بلکه یک حکم عقلیه، یک وظیفه عقلیه، وظیفه عقلی. شما قبلش جامعه نیست، تعریف مشهور. آره جامعه نیست. شامل این دو تا مسئله نمیشه، نشد دیگه. خب الان گفتیم دلیلش دیگه. گفتیم همین الان گفتم زیرا این زیرایی که الان نوشتید بگید چی نوشتین؟ زیرا گفتم زیر استنباط حکم شرعی خط بگید. نیست. تعریف مشهور چی بود؟ میگفت علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. خب این نشد، این از این قواعد نیست، چون که آره چون حکم عقلیه دیگه، حکم شرعی نشد که. این یک، حالا این مسئله رو میخواد شامل نمیشه. ببین این مسئله رو برای استنباط حکم شرعی، آره برای استنباط حکم شرعی. ببین اینا بس ادله تعریف علم اصول بودا، و قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. خود آخوند اومد گفت استنباط حکم شرعی یا یه توضیح داد، یا آخوند چی بود؟ قواعدی که در خدمت استنباط حکم شرعی یا در مقام عمل بهش منتهی میشیم. این در مقام عمل بهش منتهی میشیم، تعریف آخوند شاملش میشه، ولی تعریف مشهور شاملش نمیشه. توضیح مثال دوم، توضیح مثال دوم، مثال دوم چی بود؟ مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه را تعریف مشهور شامل نمیشه. با منی دوستان، علم اصول باید حواستون در بحثه کفایه جمع جمع باشه. پرت شدن حواس یعنی از دست رفتن بحث، واقعا میگم، کامل حواستون شیشتون جمع باشه. چطور؟ توضیح مثال دوم، یه مقدمه اینم، به اعتقاد همه اصولیون، مثال دوم مقدمه شده دارم میگم، به اعتقاد همه اصولیون بحث اصول عملیه در شبهات موضوعیه جزء علم اصول نیست. بحث اصول عملیه در شبهه موضوعیه مثلا من شک دارم که این آب یا خمره، اصل چیه؟ اصل حلیت، اصل براءت، این ولی در شبه موضوعی است. شک دارم این آب یا، ولی میدونم خمر نجسه، آب پاکه، ولی در موضوع شک دارم، میان اصل حلیت، اصل براءت. شبه موضوعیه، اصل عملی در شبه موضوعی. همه اصولیون اعتقاد دارن بحث اصول عملیه در شبهات موضوعیه جز علم اصول نیست، بلکه بحثی فقهیه خارج از علم اصول. اما شیخ و آخوند و تابعینشون، شیخ و آخوند خراسانی و تابعینشون، معتقدند اصول عملیه در شبهات حکمیه، اصول عملیه در شبهات حکمیه، مثلا شک داریم توتون حرام است یا حلاله، استعمال توتون حلاله یا حرامه، میگیم براءت شرعیه اجرا میکنیم، براءت شرعیه. اگه حلال حرام بود بعد شارع میفرمود، حالا که نگفته پس ما میگیم براءت، استعمال کن اشکال نداره اگه ضررهای دیگری نداشت. شک میکنیم سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، شبهه حکمیه داریم، در حلیت یا حرمت شک داریم، اینجا اصل عملیه در این شبهه حکمیه اجرا کنیم. اما شیخ و آخوند و تابعینشون معتقدن اصول عملیه در شبهات حکمیه مثل براءت شرعی در شک در حرمت یا حلیت استعمال توتون یا استعمال سیگار مسئله اصولی است. اینا معتقدن این مسئله اصولیه. خب این مقدمه شد. پس ببین حالا آخوند طبق مبنای خودش داره میگه، میگه بس اصول عملیه در شبهات حکمی از مسائل علم اصوله. یه عده‌ای از اصولیون قبلی قبول ندارن این از مسائل اصول باشه ها. دیگه حالا بحث تفصیلیش مربوط به خارج کفایه و بحث‌های دیگه در ان شاءالله در اصول که به اصول عملیه برسیم میگیم. ولی طبق مبنای خودشون که بحث اصول عملیه در شبهات حکمیه که مثالش هم زدیم، شک میکنیم استعمال سیگار، سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، اصل براءت شرعیه اجرا میکنیم، میگیم اشکال نداره حلاله، این اصل اجرا میشه. مرحوم آخوند میگه این اصل نیست، مسئله اصولیه. خب حالا با توجه به این توضیح حال میگوییم استدلال رو. اگر تعریف مشهور را بپذیریم، اگر تعریف مشهور را بپذیریم، مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه، اگر تعریف مشهور را بپذیریم، مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه مسئله اصولی نخواهد بود.
چرا؟
زیرا اصل عملی در شبهه حکمیه خودش زیرا مسئله اصولی نخواهد بود. گفتیم اگر تعریف مشهور رو بپذیریم، این مسئله، مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه مسئله اصولی نخواهد بود. تعریف مشهور جامع نیست، شامل این نمیشه. چرا؟ زیرا مسئله اصل عملی در شبهه حکمیه حکمی شرعیه، حکمی شرعی است، خودش حکم، خودش حکمی شرعی است، خودش هم اضافه کنید که گویا باشه، خودش حکمی شرعی است، براءت شرعی داره. میگه تو از نظر شارع بلا تکلیفی، یعنی تکلیفی نداری، حرام نیست برات، براءت بری از ذمت، خودش حکمی شرعی است. نه اینکه قاعده ای باشد برای استنباط حکم شرعی، نه اینکه قاعده ای باشد برای استنباط حکم شرعی. اما طبق نظر آخوند مسئله اصولی هست، طبق تعریف آخوند، چون ذیل تعریفش چی بود؟ قواعدی که در مقام عمل بهش منتهی میشیم. این در براءت شرعی در مقام عمل میره سراغش، فقیه میره سراغش. اما طبق نظر آخوند مسئله اصولی خواهد بود. درست شد آقا جون؟ به نظرم من دیگه اندازه کافی توضیح دادم. خدا آخوند همین 400 رو داره، اجازه بدید اینو تطبیقش کنم و الا دیگه خیلی عقب میمونیم. و یعید ها؟ آره همینش. و یعید و زالک، و یعید و زالک، زالک مشاوران علیش، من سریع میگم اگه ابهامی بود بعد از دیگه جلسه انشالله. یعید و زالک، زالک مشاوران علیش، موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. مؤیدش چیه؟ تعریف الاصول به انه، به ان اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیه، علم به قواعدی که آماده شده اند برای استنباط احکام شرعیه. میگه این تعریف مؤیده. وجه تاییدش چیه؟
القواعد
گفته، یعنی کل القواعد. چرا گفته تایید؟ خب دلیل میشه چرا گفت تایید؟ چون که ممکنه کسی بگه آقا تعریف علم و اصول که تعریف حقیقی نیست، جنس و فصل باشه و بگه قواعدش جنسش عام شامل بحث تعریف شرح الاسمیه. در تعریف شرح الاسمی نباید اینطوری بحث کنی، ممکنه کسی اینطوری بگه. به هر حال تعبیر مایی و ان کان الاولا تعریفه به انه، هر چند بهتر. این اولا اولویت تعیینیه، یعنی قطعا این درسته، تعریف مشهور غلطه. اولویت تعیینی مثل چی؟ آیه قرآن و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. این اولا اولویت تعیینی، یعنی قطعا برتره، اینکه حالا بهتره بعضیاشون، بهتر اولویت اختیاری نیست. و ان کان الاولا تعریف اصول به انه صناعتون، یعنی بحث تئوریک خالی نیست، بحث فرضیه خالی نیست، انتزاعی نیست، عملیه، علمی کاربردیه. صناعتون یعرف بها، به این صناعت القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، دو شق دوش اولتی عطف به القواعده، یعنی القواعد التي ينتهي، فاعل ينتهي رو بنویسید مجتهد، فقیه، مجتهد، ینتهی مجتهد الیها، به این قواعد، فی مقام العمل، در مقام عمل به کارش میان. برای استنباط حکم شرعی نیست، چیزی رو باش کشف نمیکنه، استنباط نمیکنه، در مقام عمل پناهگاهش هم به سراغ اینا میره. این ذیل توضیح میده بناءً علی ان، بنابر این که این بناءً متعلق به اولتی است، اولتی ینتهی مجتهد الیها، به این قواعد در مقام عمل، بنابر این که ان مسئله حجیت ظن علی الحکومه و مسائل ان مسئله حجیت ظن علی الحکومه و ان مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه، نه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه، من الاصول، من الاصول خبر ان است، بناء علی ان این مسئله، دو تا مسئله من الاصول، یعنی من علم الاصول، از مسائل علم اصولن، کما هو کذالک، همچنان که این دو کذالک، یعنی از مسائل علم اصول هستند. ضرورت انه لا وجه الالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات، زیرا روشنه که دلیلی نیست که ما در مثل این مهمات، این دو مسئله مهم اصولی، قائل به استطراد بشیم، یعنی بگیم اینا استطرادن در علم اصول مطرح شدن و واقعا جز مسائل علم اصول نیستن، این وجهی نداره. لذا بنابراین که اینا جز مسائل علم اصول هستن، پس بله، بنابراین دو تا مثال برازه چیون؟ ضرورت دلیل اینکه چرا اینا از علم اصولن، چرا از علم اصول است، میگه به این دلیل، اگه بگی از علم اصول نیست باید بگی چیه؟ استطرادی مطرح شده. و خب این وجهی نداره که بگیم استطرادی. چرا این ده ها صفحه مرحوم شیخ انصاری پیرامونی این حجیت و ظن علی الحکومه بحث کرده، اصولی قوی، و همچنین اصول عملیه این همه بحث کرده. شیخ انصاری در یکی از کتاباش 300 صفحه فقط درباره استنباط، درباره استصحاب بحث میکنه. حالا بعد بیا بگی اینا مثلا مسئله اصولی نیست، این چه کاریه؟ یه بایزه دوستان، من یک حضور غیاب سریع بکنم. جناب آقای الله توکلی نیست، آقای امیری، آقای باقری، جناب آقای جوادی، جناب آقای، من دیگه نگاه نمی کنم با سرعت دارم، آقای حاجی پور نیست، آقای حیدری، جناب آقای صادقی، آقای فرح بخش، آقای قربانی، جناب آقای قرنی، جناب آقای کاظمی، بله، آقای مالامیری، آقای محبینیا، بله، جلسات قبل دو جلسه داشت نداشته محبینیا، آقای محمد نژاد، بله، شما هم همینطوری آقای محمد نژاد دیر اومدید، بله بله جلسه، آقای محمد فام، آقای محمد فام نبودن از اولم، آقای محمدی، جناب آقای مختاری، آقای موسوی، سید محمد محسن، آقای نبی تبان، آقای نصیری، آقای نیرومند، آقای یوسفی، آقای اسحاقی، آقای قاسمی، جناب آقای جوادی، سید محمد حسن، آقای گودرزی، آقای خیری، آقای منتظمی، آقای قانی. بله. اسم اگه کسی نیست و ما
اصلا ما بودیم سه جلسه رو.
بله، من اون جلسه قبلش نفرموده بودید که هستید، اسمتون رو چیز نکردم. انشالله موفق باشید. دیروز نکردم حضور غیبه همه یک در میان اینه چند بله. بله میکنن حالا انشالله لیست اصلا این چی نجاح امروز قول دادن دیگه اگه مشکلی پیش نیاد باز بشه اونجا هم دوستان صرف میکنن. آره، چون که دوستان رفته بودن بر مراجعه بنده خدا مثل که از اقوامشون فوت کرده بود نبودن و مسئول مربوطه گفتن حالا امروز میاد. حالا خدمتتون هستم.